ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. درودهای گرم ما به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا، نوبت میرسه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی، شاه خاکسد هستم 30 دقیقه کنار شما با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کرده. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان یک بار دیگه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. پس از کشته شدن دستکم 13 عضو سپاه و بسیج استان مازندران در خانتومان در استان حلب، اعزام نیرو از این استان به سوریه و عراق متوقف شد. خبرگزاری بسیج روز یکشنبه این خبر را به نقل از یکی از سخنرانان مراسم یادبود کسانی که شهدای حرم شهر ساری خوانده میشوند اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی به نقل از این روحانی سخنران توقف اعزام نیروهای سپاه و بسیج استان مازندران را به سوریه و عراق تایید کرده است. در ابتدای اردیبهشت ماه شاخه مازندران سپاه پاسداران از کشته شدن دست کم 13 تن از اعضای این نهاد در خانتومان در سوریه خبر داد و اعلام کرد 21 عضو دیگر سپاه پاسداران در این درگیری‌ها زخمی شدند. همزمان مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین و که وابسته به سپاه است، از اعزام 100 مستشار نظامی از دانشگاه افسری سپاه به سوریه و عراق خبر داده است. مجلس شورای اسلامی با 181 رأی مثبت 2 فوریت طرح پیگیری دریافت خسارت از آمریکا را تصویب کرد. این طرح از طرف نمایندگان اصولگرای مجلس در آخرین روزهای مجلس نهم به هیئت رئیسه تقدیم و در صحن علنی مجلس مطرح شده است. در ماده 1 این طرح دولت موظف شده است برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل نقش این کشور در ایران اقدام کند. 3 هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت تصویب کرد. هیئتی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این هیئت را دیوید لیپتون معاون اول صندوق بین‌المللی پول بر عهده دارد. این هیئت با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو می‌کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی تلفنی با دبیر شورای امنیت ملی از او خواسته است حمله به نهادها و نمادهای قومی و تاریخی را با قید فوریت بررسی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در این تماس تلفنی با علی شمخانی خواستار مشخص شدن آمران و عاملان حمله به خانه مشروطیت در شهر جونقان در استان چهارمحال و بختیاری شد. روز شنبه افرادی با تیشه به تندیس سردار اسعد بختیاری در چهارمحال و بختیاری حمله کرده و مجسمه او را که یکی از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بوده تخریب کردند. قلعه سردار اسعد بختیاری به عنوان موزه مشروطیت نامگذاری شده و قرار بود در هفته میراث فرهنگی افتتاح شود. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که این فدراسیون در لس آنجلس صادر کرده است، آمده مسابقه کاریکاتور هولوکاست در تهران به توصیف این نهاد نه تنها در راستای انکار هولوکاست عمل می‌کند، بلکه به انکار کنندگان هولوکاست هم رسمیت می‌بخشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برپایی این نمایشگاه را در ایران تمسخر رویداد کشتار یهودیان توصیف کرد. دبیر مسابقه بین‌المللی کاریکاتور هولوکاست ایران روز گذشته گفته بود برگزاری این مسابقه به معنای انکار قتل عام یهودیان به دست حزب نازی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم نیست. و وزیر نیرو از ساخت آبگیری 14 سد جدید در کشور در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیچیان وزیر نیرو روز یکشنبه اعلام کرد به زودی بیش از 20 قرارداد آبی با رقمی برابر با کل اعتبارات عمرانی بخش آب و فاضلاب امضا می شود. وزیر نیرو تابستان گذشته با بیان اینکه سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده اعلام کرد با ساخت 118 سد پرونده سدسازی در ایران بسته می شود. مدیر عامل شرکت منابع آب ایران هم در فروردین ماه با بیان اینکه سدسازی توقف ناپذیر است گفت در برنامه ششم توسعه دغدغه های تامین آب شرب در برخی نقاط کشور همچنان وجود دارد که امیدشان از راه تامین آب از طریق سد هاست.
متشکرم. آزاده اسدی تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اقتصاد ایران در تلاش برای جلب اعتماد نهادهای معتبر اقتصادی جهان است. هیئتی از صندوق بین المللی پول در تهران به سر می‌برد. گزارش و گفتگویی در این زمینه می‌شنوید. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران می‌گوید طراحان گشت‌های نامحسوس و افراد مقصر در حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی شناسایی شدند و به گفته او به وقتش برکنار می شوند. با یک کارشناس گفتگو می کنیم.
مشخص هم هست که بخش امنیتیش، بخش نظامیش عمدتاً در سپاه مستقر هست و نیروی انتظامی، بخش سیاسیش هم عمدتاً با بیت آقای خامنه‌ای همکاری می کنه.
به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم گوش میکنیم. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. اقتصاد ایران به تازگی در مسیر آشتی دوباره با مجامع بین المللی افتاده و تلاش میکنه تا اعتماد نهادهای معتبر اقتصادی جهان رو به دست بیاره. یکی از این نهادها صندوق بین المللی پوله که گسترش همکاری های پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین المللی از فعالیت های اصلی این نهاد به شمار میره. همکارم شاهین بشیری به بهانه سفر هیئتی از این صندوق به ایران گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
هیئتی از صندوق بین المللی پول روز یک شنبه وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در صدر هیئتی از کارشناسان و متخصصان این نهاد برای دیدار با مقامهای بلند پایه کشور و تبادل نظر درباره مسائل اقتصادی وارد تهران شد. هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ریاست دیوید لیپتون، معاون اول این صندوق، با برخی مقامهای عالی کشور از جمله رئیس دفتر ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر نفت دیدار و گفتگو خواهد کرد. پیش از این علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، در نشست رونمایی از سیاست‌های جدید اقتصادی دولت که روز شنبه 25 مهر ماه سال گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مسئله تنگنای اعتباری را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مطرح کرده بود.
بحث مشکل تنگنای اعتباری که ما از گذشته با او مواجه بودیم و خودش رو در نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وامدهی داره نشون میده، این یه مشکل اساسی است در اقتصاد ما که بخشی از راه حل‌ها متوجه اوست. مشکل بدهی‌های دولت که حجم بالایی از بدهی‌ها رو دولت به بخش خصوصی، به شرکت‌ها و به بانک‌ها و به پیمانکاران داره و وقتی دولت نمیتونه بدهی خودش رو به بخش خصوصی تادیه بکنه، طبیعی است که این بدهی، این مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد بخش خصوصی و به نظام بانکی کشور منتقل میشه و یکی از دلایل بروز مشکل در اقتصاد ماست.
قرار است دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول، سه شنبه این هفته با حضور در بانک مرکزی به سخنرانی در جمع اقتصاددانان کشور با موضوع ایران در مسیر دستیابی به جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی بپردازد. طبق برنامه ریزی انجام شده، وی همچنین در مدت حضور در تهران با برخی کارشناسان اقتصادی، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی نیز دیدار می‌کند. خبرگزاری ایرنا می‌نویسد سفر روزه هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران موقعیت مناسبی برای شناساندن فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد کشور برای پیوند مجدد با اقتصاد جهانی و اعتمادسازی برای تجارت بین‌المللی خواهد بود. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در مورد سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به ایران و مباحث مترتب بر آن به رادیو فردا می‌گوید:
روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول هیچ مسئله‌ای نداره، یعنی مشکلاتی که ایران در تجارت جهانی تجربه میکنه هیچ کدوم اینا به صندوق بین‌المللی پول ربطی نداره. منتها صندوق بین‌المللی پول از نظر اینکه سازمان مشاورتی است و به عنوان مشورت دهنده سازمان یکسان کننده هماهنگ کننده نظام‌های اقتصادی جهانی، از این نظر میتونه مفید باشه. یعنی به ویژه ملاقاتی که در ایران میکنن آقای دیوید لیپتون قطعاً توصیه‌هایی برای اونها خواهند داشت از نظر اداره نقدینگی و از نظر کنترل تورم و از نظر چگونگی درآمدن از رکود، از این نظر میتونه مفید باشه. ولی مشکلاتی که امروز ایران در تجارت با جهان داره و در مسئله گشایش با دنیا با بانک‌های اروپا داره، این مسئله ربط زیادی به صندوق بین‌المللی پول نخواهد داشت. این بانک‌ها نگرانن که با گذاشتن پا در ایران پاشون گیر بکنه در پولشویی، پاشون گیر بکنه در انتقال پولی که به دست تروریست ها میرسه، یا نادانسته دست به شراکت با کسانی بزنن که اسمشون در لیست تحریم های آمریکا قرار داره. این موارد هیچ کدوم با دیدار یا توصیه صندوق بین‌المللی پول قابل رفع و رجوع نیست.
پیش از این ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران که فروردین ماه گذشته برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در رأس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا رفته بود، ضمن شرکت در شورای روابط خارجی آمریکا موانع و مشکلاتی را شرح داد که در زمینه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.
Recent visits to other countries encouraging.
در ملاقات‌های اخیرمان از کشورهای مختلف ما طرف‌های مقابل را تشویق کرده‌ایم که همکاری‌های تجاری خود را با ایران بیشتر کنند. مجوزهای مخصوص برای تشویق شرکت‌ها در تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری صادر شده است. اما ظرف 3 ماه گذشته ثابت شده که اقدامات اخیر بی تأثیر بوده است.
صندوق بین‌المللی پول بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. این صندوق یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سعید منتظر مهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه در 10 نشست خبری خودش با خبرنگاران از جمله از بازداشت یکی از عناصر به گفته او منافقین در کشور آلبانی خبر داد. اجازه بدید به گزارش همکارم جواد کوروشی گوش کنیم.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی که روز شنبه از بازداشت یک عضو سازمان مجاهدین در کشور آلبانی به عنوان عامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط پلیس بین‌الملل خبر داده بود، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با سایت خبری تسنیم گفت فرد دستگیر شده یک زن است. سایت تسنیم روز یکشنبه همچنین نوشت گمان زنی هایی که مبنی بر دستگیری مسعود کشمیری در شبکه های اجتماعی مطرح شده است صحت ندارد. جمهوری اسلامی از مسعود کشمیری به عنوان عامل اصلی انفجار نخست وزیری نام میبرد. سعید شاه‌سوندی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق مقیم آلمان درباره اهمیت و صحت و سقم این خبر به رادیو فردا میگوید از آنجا که این خبر تناقض‌های بسیاری در خود دارد، تردیدهای بسیاری را نیز در زمینه بازداشت، شخص بازداشت شده و یا محل بازداشت برمی‌انگیزد.
تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم اون چه که گفته شده اطلاعات نادقیق، مبهم، چند پهلو و گاه متناقض هست. بنابراین بر اساس دانسته های تاکنونی میشود حدس و گمان زد. گاه گفته شده رئیس پلیس تهران در مورد عامل انفجار دفتر حزب جمهوری در سال 1360، گاه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی این دستگیری رو معطوف به عامل انفجار دفتر نخست وزیری کرده و گاه گفته شده که خانومی در این رابطه دستگیر شده، حالا که بر اساس دانسته های پیشینی من افرادی که در اون دو حادثه به طور مشخص دست داشتن دو نفر بودند با نام های آقایان کلاهی و کشمیری که بعدها هم در قسمت های از تشکیلات با خود من کار میکردن و هیچ وقت خانومی مسئول این کار نبود. اونجا که میشه حد زد، حتی میشود تردید کرد در مورد دستگیری فرد مورد ادعا در آلبانی و میشود حد زد که چه بسا فردی رو، چون این سابقه قبلا هم وجود داشته که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای خارج از ایران افرادی رو دستگیر کرده و قصد انتقال داشتن، میشود این رو هم به این حدسیات اضافه کرد که چه بسا فرد نه توسط پلیس بین الملل بلکه توسط عوامل اعزامی جمهوری اسلامی رو بوده و یا نگهداری شده باشه در یک جا.
آقای شاه‌سوندی درباره هدف پخش این خبر و انگیزه‌ای که با دامن زدن به این اطلاعات دنبال می شود می گوید با توجه به رقابت‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد باید پخش این خبر و تناقض‌گویی‌ها را هم تا اندازه‌ای در همین چهارچوب دید.
به نظر میاد که با مجموعه دعواهایی که در داخل هست، اختلاف نظرها و صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسئله نفوذ و تأکیدی که ایشون بسیار روی مسئله دارن و رقابت‌های سازمان‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، مقصود اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات و چه بسا ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی دیگر، این میتونه ناشی از یک نوع رقابت اطلاعاتی این تشکیلات‌های موازی هم بوده باشه و بیشتر در این چارچوب باید نگاش کرد، با در چارچوب اختلافات و رقابت‌های داخلی جناح‌های درون حکومت. نکته ای که من میخوام اضافه کنم به مطالب این استش که هر چی بوده و هر چی گذشته و هر کسی هر کاری کرده باید در یک سیستم عادلانه مورد بررسی قرار بگیره و میدانیم و روشن است که چنین سیستم عادلانه‌ای در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود نداره. کسانی رو که با این اتهام، تاکید میکنم با این اتهام، به خاطر اینکه معلوم نیست اینها چه کسی و یا چه کسانی رو مد نظرشون هست دستگیر کردند یا رو بودند، باید به نظر من کمپینی برای جلوگیری از استرداد اونها به ایران صورت بگیره که با هر گونه استرداد افرادی که با خطر اعدام و مرگ روبرو هستند جلوگیری بشه.
در هفتم تیر ماه 1360 در پی انفجار محل دفتر حزب جمهوری اسلامی، ده ها تن از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و شماری از نمایندگان مجلس وقت کشته شدند. انفجار روز 8 شهریور ماه همان سال در دفتر نخست وزیری هم باعث مرگ چندین نفر از جمله محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت شد. مقام های جمهوری اسلامی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری را کار سازمان مجاهدین خلق می دانند و از محمد رضا کلاهی و مسعود کشمیری به عنوان عاملان اصلی این انفجارها نام می برند. در حالی که همزمان گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است. از جمله ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران میگوید مجاهدین خلق نقشی در این انفجارها نداشتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از جمله همین گزارش که شنیدید، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران میگه که طراحان گشت نامحسوس و افراد مقصر در حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی شناسایی شدن و به گفته او به وقتش برکنار میشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا گفتگو میکنه و اول از او پرسیده که منظور مشاور رئیس جمهوری ایران از طراحان گشت نامحسوس و افراد مقصر در حمله به سفارت عربستان چه کسانی هستند و چه ارتباطی بین این افراد وجود داره؟ مجید محمدی:
من فکر میکنم عمدتاً اینها در حفاظت نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه
مستقر هستند. اینها اصولا با سیاست‌های دولت بالاخص در حیطه سیاست خارجی مخالف هستند. در دوره مذاکرات اتمی شاهد فعالیت‌های تبلیغاتی اینها بودیم از طریق مؤسسه اوج، الان هم با همین نمایشگاه کارتون‌های هولوکاست که منابعش رو از سپاه می‌گیره. اینها مجموعه فعالیت‌هایی است که در حیطه سیاست خارجی داره انجام میشه برای اینکه دولت آقای روحانی رو در عرصه جهانی شبیه به دولت آقای احمدی نژاد به نمایش در بیارن. مسئله سفارت عربستان هم از ابتدا موضوعی بود که دولت آقای روحانی نمیخواست که تنش‌ها رو با عربستان افزایش بده، اما اینها دولت رو در موضع کار انجام شده قرار دادن با حمله به سفارت. در سیاست داخلی، در مسائل اجتماعی هم ماجرای گشت نامحسوس 180 درجه با سیاست‌های دولت آقای روحانی که کنترل و قانونی کردن و شفاف کردن برخوردهای دولت بود کاملا با اون سیاست‌ها فاصله داره و مشخص هم هست که بخش امنیتیش، بخش نظامیش عمدتاً در سپاه مستقر هست و نیروی انتظامی، بخش سیاسیش هم عمدتاً با بیت آقای خامنه‌ای همکاری میکنه.
آقای محمدی، آقای حسام الدین آشنا در بخشی از مصاحبهش با رسانه اندیشه پویا میگه که رئیس جمهوری ایران آقای روحانی دو وظیفه تاریخی برای خودش قائل هست، یکی اصلاح سیاست خارجی، یکی هم اصلاح کارآمدی نظام. چقدر این قابل تحقق هست؟
از صحبت‌هایی که آقای روحانی و مشاوران و همکاران ایشون داشتن، خب این برمیاد هم در حیطه سیاست خارجی دولت آقای روحانی به دنبال تنش زدایی بوده، به دنبال مذاکرات اتمی بود و پایان دادن به تحریم‌ها. در حوزه داخلی هم آقای روحانی مکررن صحبت‌ها رو کرده، مثلا در مورد نیروی انتظامی که وظیفه نیروی انتظامی پیاده کردن اسلام نیست، اجرای قانون هست. اما اگر در حیطه سیاست خارجی آقای خامنه‌ای و روحانیون بسیاریشون با دولت همراهی داشتن و هنوز هم تا حدودی همراهی دارند، در سیاست داخلی شکاف‌ها بسیار عمیق هست و قدرت طرف مقابل هم از دولت آقای روحانی فراتر هست. همین که این ماجرای گشت نامحسوس اجرایی میشه علارغم این که دولت باش همراهی نداره، نشون میده که دولت آقای روحانی در حیطه اصلاح حکومتداری در ایران به نظر من برد چندانی نمیتونه پیدا کنه.
آقای محمدی، با توجه به فعالیت‌های سیاسی که به تازگی آقای محمود احمدی نژاد برای ورود دوباره به عرصه سیاست آغاز کرده، آقای حسام الدین آشنا گفته که دولت آقای روحانی قصد نداره هیچ گونه محدودیتی یا سانسوری علیه آقای احمدی نژاد انجام بده، به طور کلی نگاه دولت آقای روحانی به فعالیت‌های سیاسی آقای احمدی نژاد چگونه است؟
در حدود یک سال اول دولت آقای روحانی ما شاهد اطلاع رسانی قابل توجهی از سوی مقامات دولت آقای روحانی در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد بودیم. از فسادها، از ناکارایی‌ها اطلاع رسانی کافی صورت گرفته. از همین جهت تصور مقامات دولت آقای روحانی این هست که نباید آقای احمدی نژاد رو سانسور کرد. به نظر من هم درست میگن، چون آقای احمدی نژاد بالاخص از ابتدای سال جاری مرتبا در شهرهای مختلفشون میره و سخنرانی میکنه و چند هزار نفر هم در سخنرانی‌های ایشون شرکت میکنن. مشخص هست که مانع و رادعی در برابرش وجود نداره. آنچه که خیال دولت آقای روحانی رو راحت کرده از فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد، به نظر من این نکته هست که اونها مطمئن هستند هم پرونده‌های فساد دولت آقای احمدی نژاد و هم شکافی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای به وجود اومد، اینها هر دو مانع از این خواهد شد که صلاحیت آقای احمدی نژاد توسط نگهبان تایید بشه. از همین جهت نگرانی وجود نداره و آقای احمدی نژاد هم همچنان میتونه به فعالیت‌های خودش ادامه بده.
مجید محمدی در گفتگو با همکارم رضا جمالی و در اینجا شما شنوندگان گرامی.
مسئله خانم مینو خالقی به وضع بدی رسیده، به طوری که آقای خامنه ای و شورای نگهبان دست نشوندش به جایی نرسیدن، کار غیرقانونی انجام دادن و حالا به خاطر اینکه بتونن مردم ایران رو متقاعد کنن و با یه ظاهر قانونی مسئله رو تموم بکنن، خانم مینوی خالقی رو دادستان احضار کرده و میخوان اتهام بی‌حجابی و مسائل مبتذلی از این قبیل رو به این خانم بزنن که بتونن با ظاهر قانونی مسئله رو تموم کنن. زهی رسوایی برای این گروه، زهی وقاحت.
چرا پلیس افتخاری اسمش رو گذاشتید قربان؟ جاسوس افتخاری بفرمایید. متشکر.
بوق صداتون خرابه، فقط اگر ضبط میشه که ضبط میشه، فقط میخواستم بهتون بگم خسته نباشید، ولی خواهشاً سعی نکنید یه کاری بکنید که مردم اعتمادشون ازتون سلب بشه. این که میگید هر کسی که اینجا پیغام میذاره نظرشو میده ما پخش میکنیم، سوا نمیکنیم. شما خوب اگه دقت بکنید ببینید تمام کسانی که زنگ میزنه و مدام داره پخش میشه صداشون، یه اشخاص محدودی هن، چند نفرم فقط. به قولی میگن دم خروس یا قسم حضرت عباس آدم باور کنه. شما هم که این آخونده شدین که تا بهتون ملت اعتماد میکنن فوراً هر کاری که عشقتونه میکنید. این درست نیست که. اگه درست ادامه بدید، در حال مردم که عقلشون میرسه که هر روز هر روز یه عده محدودی هن، چند نفرن، صدای اینا فقط پخش میشه. نظرات شما را ما پخش میکنیم، نظراتتان را بگذارید. همینو پخش کن یالا من گفتم. ای خدا.
خب دوست عزیز، دیدید که صدای شما رو پخش کردیم، ولی دوست عزیز شما هم در پیامتون چیزی نگفتین جز اعتراض به ما که ما صداها رو انتخابی پخش میکنیم. دیدید که پخش کردیم، ولی اگر پیامی طولانی‌تر از یک دقیقه باشه و مسئله خصوصی مطرح باشه، اختلاف با یک شرکت، اختلاف با همکار، اختلاف با شریک، طبیعتا ما اینا رو پخش نمی‌کنیم. ولی دوستانی هم که صداشون رو پخش می‌کنن، اونا پشتکار بیشتری دارن و همیشه با ما تماس می‌گیرن. و ما اجازه بدید که از سیاست کمی جدا بشیم، بریم سراغ جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب در آلمان. گزارشی از شهرام میریان.
گروه 12 نفری بانو که بازسازی و بازخوانی ترانه های خاطرانگیز و نغمه های بومی و محلی ایران را در سلوحه فعالیت خود قرار داده، این بار در جشنواره جهانی موسیقی آیین ها و مذاهب در شهر مارکت اوبردورف در ایالت بایرن در جنوب آلمان دو برنامه متفاوت خیامخوانی و مراسم سنتی زار را اجرا می کند. صدای زنان در آیین‌ها و مذاهب عنوان امسال این فستیوال دو سالانه است که تاکنون 15 بار برگزار شده. گروه بانو یکی از 11 گروه دعوت شده تا چهارشنبه این هفته در 5 شب متوالی پا به صحنه بزرگ این فستیوال بین المللی می گذارد. مریم آخوندی درباره حال و هوای دو برنامه گروه بانو در این جشنواره اینطور به رادیو فردا گفته.
یکیش موسیقی خیامخانیه که برای خودش مراسمیه با شعرهای خیام، اینو ما به نوعی معرفی میکنیم اونجا یا اینکه اجرا میکنیم. و بخش بعدی کارمون موسیقی زاره، همون موسیقی رقص درمانی یا موسیقی درمانی جنوب ایران که به نوعی آیینی و مذهبیه و نمایش نوعی از اعتقادات مردمه که به وسیله موسیقی به بیماریهای جسمی و روحی درمان میدن. مراسم درمان بیمار رو که زار بهش میگیم اونو اجرا میکنیم، عود روشن میکنیم، هنگام رقصیدن من وردهای میخونم، بیشتر از اونم حتی توضیح بدیم در موردش. ما حتی اونجا ورکشاپ میذاریم و برای مردم میگیم که این موسیقی رو در کجاهای ایران اجرا میشده و چگونه اجرا میشده. این بار به جنوب اومدیم و میبینیم که اتفاقا چقدر اینجا موسیقی هنوز حتی ساده تر و مردمی تره. در واقع موسیقی برای اینها یک وسیله پزشکیه.
شما پیش از این هم دو بار شرکت کردین در این جشنواره خانم آخوندی و یک بارش هم مراسم آیین زرتشت رو اجرا کردیم.
بله درسته، من دفعه پیش موسیقی زرتشت رو پژوهش کردم و چند تا آهنگ ساختم از بر روی گاتهای زرتشتی و اونو با همراه نوازنده ها اونجا اجرا کردیم.
در جشنواره موسیقی آیین‌ها و مذاهب در آلمان صدای زنان همراه با موسیقی از ادیان مسیحیت، اسلام، یهود، بودا و هندو به مدت 6 روز بازتاب می‌یابد. این فستیوال دو روز پیش با سخنان نوربرت لامرت، رئیس بوندستاگ مجلس آلمان و سرپرست این رویداد فرهنگی هنری در شهر مارکت اوبردورف در ایالت جنوبی آلمان بایرن آغاز به کار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما گزارش تصویری نوشین سید حسینی که فردا در برنامه صبحانه با خبر خواهید دید. تا نیمه شب بدرود، به این گزارش گوش کنید.
رقابت جورج آمریکایی و ماوی چینی روی تشک‌های شنا به برنده شدن ماوی چینی انجامید. دست‌های قوی و اندام عضلانی جورج هود، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، به او کمک کرده‌اند در رقابت‌های طولانی مدت‌ترین شنای روی تشک 7 بار رکورددار شود. به همین ترتیب هم روز شنبه به گزارش رویترز در تازه ترین رکوردگیری این مسابقات در پکن، پایتخت چین، روبروی رقیب چینیش هرچه در توان داشت به کار گرفت. رکورد 5 ساعتی سال گذشتهش را بهتر کرد و 7 ساعت به طور مداوم سنگینی بدنش را روی 2 آرنج و نوک انگشتان پایش نگه داشت. ولی برنده امسال ماو ویدانگ از اعضای یگان پلیس سلاح و تاکتیک‌های ویژه چین بود که با حفظ تعادلی 8 ساعته نامش در رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسید. جورج هود 58 ساله خسته از 7 ساعت شنای نفسگیر، ماو ویدانگ 45 ساله را که هنوز تعادلش را از دست نداده تحسین می‌کند. ماو درباره رمز موفقیتش می‌گوید:
به نظرم آموزش‌های استقامتی در شنا رفتن خیلی موثره.
رقابت جورج آمریکایی و ماوی چینی با لبخند و آغوش به انتها می رسد.